یکی گفته ما نمیتونیم، تا خون توی رگامون هست بدون این خاک تنها نیست. ما داریم اوج میگیریم تو
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه‌اش و
پرتوهای بی‌شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
7:03 است و همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که پیامدهای حمله آمریکا و سناریوی محاصره زمینی حلقه پایانی فشار حداکثری یا خطری برای همسایگان. روزنامه بریتانیایی تلگراف جمعه 8 مرداد 1405 برابر با 31 ژوئیه سال 2026 به نقل از منابع ارشد اسرائیلی گزارش داد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در حال بررسی طرحی برای اعمال محاصره زمینی علیه ایران هستند. بر اساس این طرح واشنگتن و تل آویو از همسایگان ایران مثل عراق، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان خواسته تا گذرگاه‌های مرزی خودشون با ایران رو محدود یا مسدود کنند. هدف اصلی این طرح محدود کردن تشدید توانایی ایران در واردات و صادرات و افزایش فشار اقتصادی بر تهران در کنار محاصره دریایی موجود عنوان شده. ارتباطمون همینک برقرار شده با جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس محترم مسائل راهبردی، تا در این خصوص از زبان ایشون بشنویم. دکتر علی دوستی، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب همتی و مخاطبین و کلی همکاران. در
سپاسگزارم. آقای دکتر، من یه مقدمه خیلی کوتاه به شنونده‌ها ارائه دادم. ظاهرا بعد از شکست محاصره دریایی آمریکا، حالا به فکر در واقع محاصره زمینی و دست به دامن به کشورهایی که مرز زمینی با ایران دارن افتاده. در این خصوص صحبت بفرمایید.
ببینید، اگر ما به وضعیت میدان جنگ نگاه بکنیم، این طرح بیش از این که عملیاتی باشه نشان از مخمصه و در واقع سردرگمی آمریکایی ها داره، تا اینکه بخواد یک بنون، یک سناریو موفق در ادامه برای آمریکایی ها راهگشا باشه. چرا که آمریکایی ها به دلیل بن‌بست استراتژیک در جنگ، خب مغلوب تحمیل اراده ایران در عرصه نظامی شدن و با یک سردرگمی در ادامه جنگ امروز به بازی انتظار دست دادن، یعنی چرخه‌ای از جنگ، آتش بس و بازگشت دوباره درگیری. خب تمسک به این شیوه گفتم بیش از اون که مظهر تفوق نظامی آمریکا باشه، اولا گویای محدودیت ابزاری این کشور در اعمال قدرت میدانی است، اما مهمترین نگرانی و مانع اصلی آمریکا برای موفقیت در این سناریو و در نتیجه تمسک به دو مسیر آینده که یکیش هم مؤثر زمینی باشه این هست که از یک طرف کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و سایر سامانهای دفاعی برای حفاظت از نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده که اخیرا هم توی این قضیه بحث‌ها و مسائل زیادی مطرح شد. دوم نتیجه این عملیات، این عملیات با تمرکز صرف بر حملات هوایی به علیه ایران برخلاف ادعاهایی که دشمن داره نتیجه بهتر از گذشته نخواهد داشت. بنابراین ترامپ خودش هم معتقده که در راهبرد فعلی خود برای باز کردن تنگه هرمز به انتهای راه رسیده و همونطور که فرمودید در محاصره دریایی به شکست رسیده، به شکست خورده. بنابراین در این بلا تکلیفی به گزینه‌های مختلفی برای تشدید تنش یا فشار بیشتر به ایران داره فکر میکنه تا ایران رو بتونه پای میز مذاکره برگردونه. در واقع دشمنی که به دنبال نابودی نظام بود امروز بسنده کرده به این که ایران رو بتونه در واقع پای میز مذاکره برگردونه و در واقع بتونه یک سری دستاوردسازی برای خودش داشته باشه. خب یکی از در این شرایط با دو تا گزینه روبروه ترامپ، یکی این که بره به سمت جنگ پرشدت و بی‌پایان. خب آرایش جنگی آمریکا از جمله گسیل و استقرار جنگنده ها بمب افکن های راهبردی در واقع آمریکا در پهنه منطقه میتونست در واقع و میتونه زمینه ساز سناریوهای تهاجمی گسترده تر، حتی تهاجم زمینی به جزایر رو مطرح و مورد کارشناسی قرار داد، که خب این در واقع این سناریو در ادامه با توجه به بحث و بررسی هایی که خود آمریکایی‌ها روش انجام دادن صرف نظر از محاسبات غلط و مبتنی بر یک فکر عاقله از دو جهت بعید به نظر میرسه. نخست وسعت جغرافیای ایران بود، ظرفیت نظامی بود، بسیج داخلی و منطقه یک کشور و هزینه های سیاسی و لوجستیکی در واقع به آمریکایی‌ها بار میشد و از طرف دیگه کمبود مهمات و نامشخص بودن پایان جنگ که در واقع نتیجه‌ای برای آمریکایی‌ها نداشت، و دوم گسترش بحران تنگه هرمز به دریای سرخ و باب المندب که به معادلات امنیتی منطقه اضافه میشد و در واقع سه گذرگاه حیاتی تجارت جهانی رو دچار مشکلات عدیده‌ای میکرد و در واقع بحث اقتصادی جهانی رو تحت تاثیر قرار میداد. بنابراین در این شرایط بحث طرح محاصره زمینی مطرح شد که بتونن در همین چارچوب در واقع میشه گفت که نتیجه ارزیابی های آمریکایی‌ها این بود که حداقل ریسک رو بپذیرن، حداقل ریسک این بود که حداقل برن به سمت این که مثلا این در واقع سناریو مثلا به شکل دیگه میشه گفت که ترامپ به دنبال بازتعریف الگوی نظامی و فشار در حوزه اقتصادی است تا بتونه از طریق فشار اقتصادی زیرساختی صنعتی به یک گونه دیگه البته عمل میکنه. البته به این طرح ببینید مستلزم اونه که آمریکا و اسرائیل از همسایگان و شرکای منطقه ایران بخوان که گذرگاه مرزی رو محدود یا تعطیل کنن و جریان صادرات و واردات رو محدود کنن، که به نظر طرح احمقانه است که خود آمریکایی هم بر این قضیه اذعان دارن که بیش از اون که ممکن باشه میتونه نشان عمق مخمصه و سردرگمی آمریکایی‌ها در جنگ باشه. چرا؟ چون که محاصره زمینی اولا که این رو خدمت رو عرض کنم میتواند یک طرح پلید باشه به جهت ناممکن بودن اون، و این رو باید در واقع سیستم ما، نظام ما، مسئولین مربوطه هوشیار باشن، چون ممکنه این به عنوان پلید مطرح بشه تا دست به در واقع اون سناریه دوم یا پرشدت بزنه، که البته اونم غیر ممکنه، اونم مشکلات زیادی داره، ولی در این حال این امکان هست. ثانیاً برای کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک ایران که بیش از 15 بازیگر منطقه‌ای ارتباط با اونها ارتباط داره و از بین بردن تجارت جهانی یا تجارت و یا حتی انزوای اقتصادی اساساً ممکن نیست. به علاوه مستلزم هزینه بسیار بالایی برای آمریکا خواهد بود. ثالثاً اگر چه ایران همواره اعلام کرده که خواهان امنیت برای همه کشورهاست و امنیت رو یک کیک قابل تقسیم نمیدونه یا وارداتی، اما در صورت تهدید امنیت ملی خود این کشورها میدونن که ایران اجازه نخواهد داد از امنیت به عنوان امتیاز برای برخی کشورها استفاده بشه و برخی رو محدود کنن، چرا که اصولا اعتقاد به تکه پاره شدن امنیت نداره. امنیت اهم از امنیت اقتصادی کیک نیست که قابل تقسیم باشه، بلکه وجودی واحده که تنها برای برخورداری از در واقع همه قابل تامین. خب و ضمن این که همه کشورها جناب همتی میدونن و تجربه دارن در مدت این جنگ که کشورهایی که در واقع تکیه کردن به آمریکا همه دچار آسیب‌های بسیار شدید شدن، این رو میدونن که اگر وارد این گردونه وارد این بازی آمریکایی صهیونیستی بشن میتونه بر علیهشون در واقع ضربات در مهلکی بر اونها هم وارد بشه، و لذا کسی که چنین تجربه‌ای داره، کشورهایی که چنین تجربه‌ای دارن، بعید به نظر میرسه که زیر بار یک جریان این چنینی میرن. زمانی که آمریکایی‌ها هیبتی داشتن و در واقع همه ازشون ابایی داشتن، ترسی داشتن و همه این ابهت رو احساس میکردن، خیلی از این کشورها وارد این عرصه نشدن، از جمله ترکیه، از جمله عراق، کشوری هستن که تبادلات بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارن، از جمله روسیه، حتی آذربایجان، چه برسه به زمانی که در واقع تجربه تلخ ضربات وارده ایران بر پیکره کشورهایی که میزبان پایگاه آمریکایی هم بودن شدن و بودن و دیدن که چه بلایی سر اونها اومد، به جهت نزدیکی با آمریکا، به جهت میزبانی آمریکا، به جهت کمک به آمریکا. در این مسیر به نظر من میاد که این یک طرح احمقانه است که خود آمریکایی‌ها اینو میدونن و لذا اصلا امکان پذیر نیست. در صورت اجرای اون در واقع ما شاهد یک جنگ بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم خواهیم.
بله، اتفاقا آقای دکتر یک ژنرال بازنشسته آمریکایی هم به تلگراف گفته که اجرای چنین طرحی تقریبا غیر ممکنه و با مشکلات دیپلماتیک و لوجستیکی بسیار زیادی روبرو خواهد بود. حالا به نظر شما با توجه به اون روحیه تجاری بودن ترامپ، رویا پردازی ترامپ و اینکه به هر حال همیشه پول اولویت اولش هست، ممکنه بار مالی رو برای این طرح روی کشورهایی قرار بده که حالا مرز داشته باشن، مرز مشترک با ایران داشته باشن و هزینه ها رو روی گردن اونها بندازه؟
اساسا یکی از دلایلی که این کشورها باید به این قضیه تأمل بکنن و این در واقع سناریو ممکنی به نظر نرسه همین قضیه است، چون کشورها این تجربه رو دارن. حتی همین الان کشورهای در واقع جنوب خلیج فارس شما میبینید، حتی بعد حتی تو طرح تفاهم نامه هم اون 300 میلیارد دلار رو در واقع حتی سرمایه‌گذاری انداخت به بعد کشورهای جنوب خلیج فارس. یعنی اساسا روحیش روحیه چینی، هیچ وقت خودش رو درگیر ریسک بالای مالی در عرصه عملیاتی نمیکنه، چون میدونه که در واقع یک شکست حتمی است. بنابراین که تصوری توی ذهنش هست که اگر قرار بر این باشه که فشاری بر در واقع کشورها بیاد، این کشورها باید از یا به آمریکا یا به لحاظ لوجستیکی و هزینه اقتصادی بیاد، حتما باید از طریق همون کشورها به تحقق پیدا کنه، تامین بشه. اما بحث اینجاست که در گذشته این هزینه رو به اعضای امنیت برای اونها در واقع تامین میکرد، یعنی کشورهای جنوب خلیج فارس به جهت اینکه امنیت رو از آمریکا می‌خریدند، به ما به ازای اونا به پایگاه‌های اونا تجهیزات می‌دادن یا هزینه‌های آمریکا رو تامین می‌کردن. اما سوال اینجاست که الان آمریکایی‌ها می‌خوان به ازای چه چیزی و چه کالایی در واقع این بحث هزینه‌ها رو از این کشورها بگیرن، مگر اینکه این کشورها واقعا دچار مشکل عقلانی باشن و الا در مقابل در واقع این بحث هزینه هایی که برای آمریکا خواهند کرد و تصور آمریکاییان بر همینه، میخوان چه چیزی از آمریکا بگیرن بجز اینه که ممکنه با حملات متقابل یا در واقع واکنش شدید ایران در این حوزه در واقع مواجه بشن، چه سودی برای اینها خواهد داشت؟ بنابراین با تمام این معادلات هستش که حتی کارشناسان آمریکایی و غربی بر این اذعان دارن که اصلا امکان پذیر نیست. شاید ظاهرا هم یه توافق انجام بشه، موافقت هم اعلام بشه، ولی در عملی اساسا غیر ممکن خواهد.
بله. و به نظر حضرت عالی دیدگاه کشورهای هممرز با ایران چه خواهد بود حالا در صورت حالا ارائه این پیشنهاد از سوی آمریکا؟
ببینید، ما بحث پیچیدگی اقتصاد رو داریم. بسیاری اصلا موضوع اقتصاد موضوعی است که اساسا به همون دلیل آمریکا در واقع نمیتونه مثلا چین رو تهدید شدیدی بکنه. چرا؟ چون 700 میلیارد دلار در واقع مبادله تجاری دارن با هم دیگه. در حوزه منطقی هم این استثنا نیست. ما بین کشور ایران، بین تجار ایران و تجار ترکیه، تجار ایران و تجار عراق، صرف نظر مسائل فرهنگی که بسیار نزدیکن، یا در واقع ارتباطی که تجار ایران، شرکت‌های ایران حتی با کشورهای جنوب خلیج فارس داشتن، حتی با افغانستان و پاکستان دارن، اصلا این در واقع گره ایجاد شده، پیچیدگی وجود داره که عملا امکان جداسازی و در واقع تمیز دادن و محاصره و قطع این ارتباط رو نمیتونه بده. ثانیاً جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده در بدترین شرایط امکان مدیریت بحران با پشتوانه مردمی بخش مقاومتی رو داره و میتونه از امکانات مختلف در داخل کشورات استفاده بکنه. در این حال بسیار از این کشورهای اطراف ما، اونا بیشتر به تجارت با ایران نیاز دارن تا ما به تجارت با اونها، چون هزینه و در واقع هم هزینه لوجستیک، هم هزینه پشتیبانی، هم هزینه تجاری بیشتر بر اونها بار میشه در بعضی مواقع نسبت به اون چی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران بخواد بار بشه. بنابراین امکان این فضا وجود نداره و ثابت هم شده در گذشته. حتی در زمان ما جنگ ایران و عراق، ما تبادل تجاری با عراق داشته، یعنی در کوران جنگ بین دو کشور، چه برسه الان که ما مباحث فرهنگیمون، تبادل فرهنگی ملت‌ها اصلا اجازه چنین شرایطی رو به کشورها نمیده، با توجه به مرز طولانی که ایران با تمام این کشورها داره. به علاوه هر کشوری بخواد در واقع این محاصره رو بپذیره، در واقع گردونه رقابت با سایر کشورهایی که همکاری با ایران رو ادامه میدن عقب میفته و دوچار یک مشکل شاید در حوزه تجاری خودش هم خواهد شد.
بله. آقای دکتر، چه پیامدهای راهبردی میتونه این اقدام داشته باشه؟ حالا علاوه بر هزینه های سنگین برای طراحان اجرای این طرح، آیا میتونه به پیچیده تر کردن معادلات امنیتی منطقه و افزایش قیمت انرژی منجر بشه؟
مسلماً همینطور خواهد بود، به جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران بیکار که نخواهد نشست. ایران اثبات کرده، اعلام کرده در مقابل هر کنش در دشمن واکنشی نه متناسب با اون، نه به همون شکل، به اشکالی که میتونه ظرفیتش رو داره و ابزارش رو در اختیار داره در واقع دست خواهد زد. یعنی تو این جریان برای همچنان که تو این چند روز اخیر دیدیم، آمریکایی‌ها جنگ رو در آتش رو متوقف کردن، اما جمهوری اسلامی ها در ارتباط با، چون ادامه جنگ، این جنگ با آمریکایی ها نباید باشه، جنگش رو ادامه داد و حتی جالبه این جنگ گسترش پیدا کرد در سطح منطقه. بحث اردن، اگرچه در واقع حملات به بنادر مصر و ایران قبول نکرده، ولی شما میبینید که ناخودآگاه این آتش به حوزه مصر، به حوزه حتی عربستان و عراق کشونده شده. در حال تو این فضا ما در مقابل هر فشاری، چون هر فشاری بر علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع یک جنگه و برای مقابله جمهوری اسلامی ایران حتما تمسک پیدا میکنه به ابزاری که در اختیار داره. برای این که همه این کشورها، البته این کشورها این رو میدونن که اگر قرار بر فشار اقتصادی، فشار جنگی باشه، مسلماً ایران هم در دریا، در بابل‌المندب، در تنگه هرمز، در دریای سرخ امکان این رو داره که گسترش در واقع محاصره در اونجا تنگ‌تر کنه، محاصره در تنگه هرمز بیشتر بکنه و سایر کشور از این بابت دچار مشکلات و مضیقه خواهند شد، هم در خود حتی مباحث زمینی. یعنی اگر قرار بر این باشه یا در خود این کشورها و پایگاه‌هایی که آمریکا در این کشورها احتمالاً داره میتونه استفاده کنه و در واقع واکنشش رو متناسب با ابزاری که در اختیار داره در مقابله با کنشی که آمریکایی‌ها به خرج بدن، حتی این محاصره زمینی در واقع به کار بگیره و محقق بکنه.
بله، با این حال در واقع با اذعان مقامات آمریکایی به غیر ممکن بودن اجرای این طرح و مخاطرات دیپلماتیک و لوجستیکی اون، میتونه این سناریو در واقع تبدیل به یک طرح اهرم فشار در مذاکرات آتی باشه؟
ببینید، بحث گفتم بحث سردرگمیه، بحث مخمصه ایست که ترامپ در اون گرفتار شده. این نشون داده شده که شاید من بتونم خدمتتون عرض کنم این تر یک طرح فریب باشه. یعنی اگر در محاسبات آینده بین بد و بدتر بخوان عمل کنن، ممکنه با توجه روحیات ترامپ، با توجه به در واقع الغاءاتی که نتانیاهو میکنه، دست به یک اقدام دیگری در پس اقدام بکنن. به عبارتی میتونه این طرح یک طرح فریب باشه، میتونه طرح واقعی باشه. در حوزه طرح فریب ممکنه به جهت اینکه ایران رو دچار غفلت راهبردی بکنه روی این قضیه مانور بدن، ولی در عمل وارد سناریوی پرشدتی بشن که البته اونم نتیجه نداره. اون خدمتتون عرض کردم با توجه به شرایط ایران و جغرافیای ایران، فضای ایران، قدرت نظامی و بسیج ایران، امکان بحث پرشدت وجود نداره. اما دو راهکار بیشتر آمریکایی‌ها ندارن. راهکار اولشون اینه که بیان یه همچین قضیه رو پیاده کنن، محاصره اقتصادی رو، محاصره زمینی و دریایی قرارده. اما اگه نتیجه نده یا فریب باشه، میتونن به سمت سناریو پرشدتی برن که البته اون سناریو پرشدت اگر همچه
آقای دکتر علی دوستی، خب ارتباط ما متاسفانه قطع شد با دکتر علی دوستی. همکارانم هم در تلاش هستن تا این ارتباط رو مجدداً برقرار کنن. با جناب آقای دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل راهبردی، در خصوص فشار حداکثری و ارتباط برقرار شده. خب آقای دکتر بفرمایید.
ببینید، در حوزه بعدی اگر قرار باشه بر این قضیه باشه، با وضعیت فعلی آمریکایی‌ها به نتیجه نمی‌رسن. بنابراین ممکنه متمسک بشن به بحث اشغال زمین در مثلا جزایر، مثل جزایر خاک، تومها یا ابو موسا، که در این صورت هم ریسک اولا نتیجه بخشی عملیات بسیار بالاست برای آمریکایی‌ها، دوم این جنگ میتونه تبدیل بشه به یک جنگ بی پایان منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای که حتی بحث اروپا در واقع امتداد پیدا کنه با توجه به دخالت برخی کشورهای اروپایی، و این در واقع هیچ نتیجه و آمریکا در واقع به همراه نخواهد داشت. بنابراین بهترین راهکار برای آمریکایی اینه که برگردن شرایط جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز، در خصوص بحث هسته‌ای بپذیرن و با این وضع در واقع شکست بیشتری رو بر خودشون هموار نکنن. در حوزه داخلی هم به نظر من میاد که باید جمهوری اسلامی در آمادگی هر نوع سناریوی داشته باشه با تجربه در واقع ناآگاهی و اقدامات نابخردانه که بعضا ترامپ متوسلی به اون میشه یا القاعاتی که نتانیاهو به اون میکنه و سلطمات تمام تلاش رو بکنیم که در واقع مقاومت ملی اتحاد و انسجام رو افزایش بدیم. ما همین بحث رو داشته باشیم در داخل و در واقع بتونیم اقتصاد مقاومتی رو در داخل تقویت و در واقع فنیش بکنیم، به نظر من موفق خواهیم بود. مسلم بدونید که از این جنگ ما پیروز بیرون خواهیم بود.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. براتون آرزوی موفقیت دارم.
بنده هم از
صبح
ما موفق باشید، خدا
شما خدا نگهدارتون. دکتر قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل راهبردی، اینجا در شبکه رادیویی گفتگو همراه ما بود. ایران من تا ابد ایرانی تو، ایران من مردمت هم پیمانم، ایران من عاشقانت میمانم، نسل قدیم با پسرها میگویم، نسل جدید با پدرها میخوانم. یار جوان برخیز، به عشق صاحب از زمان برخیز، دوباره چون گذشته باید رفت، توی دیار عاشقان برخیز، توی دیار عاشقان برخیز، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم، سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم، بحر بلای عشق او، بحر بلای عشق او، به کربلا می رویم، به کربلا می رویم. منتظریم که این شب حمله فرا می رسد، امر فرماندهی کل قوا می رسد، دمی کرم یا علی به گوش ما می رسد. یه نبرد خصم دون، یه نبرد خصم دون، به شیرها می رویم، به کربلا می رویم. ایران من آمدیم بهر یاری، ایران من این همه لشکر داری، نسل قدیم نسل عشق و ایثار است، نسل جدید نسل شور و بیداری، ما نسل آنهاییم که ماندن، آنها که دشمن را عقب راندن، پرواز توی معرکه کردن، تا با نوای کاروان خواندن، نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد، این قافله عزم کرب و بلا دارد. الرحیل ای عاشقان، الرحیل ای عاشقان، سفر با گورخان، قافله عزم کرب و بلا دارد، چون کربلا دیدن بس ماجراد ها، چون کربلا دیدن بس ماجراد دارد. عین امار بلی هر زمان در گوش ما، گاه در جنگیم و گاه رزم ما با فجنه هاست، گاه میدان هنر عرصه پیکار ما، عالم سراسر چه بر رزم ما دارد، عالم سراسر چه بر رزم ما دارد، این قابل عزم کرب و بلا دارد، این قابل عزم کرب و بلا دارد. ایران من خاک جاویدانی تو، ایران من تا ابد ایرانی تو، نسل جدید مثل نسل دیروزت، ما
معتقد است فاتح میدانی تو، میداند آن که حاضر است امروز، مهدی زهرا ناظر است امروز، هم جاده هم عرض